بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وغثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. در شمارش خاطره هایی که بر بنی اسرائیل گذشت به این قسمت رسیدیم که خدای سبحان می‌فرماید شما وقتی به موسی کلیم گفتید ما دیگر درباره طعام واحد صبر نمی‌کنیم و خواستهتون هم این نبود که خدای سبحان محبت کند، عنایت کند، یک غذای جدیدی برای شما نازل کند، بلکه به عنوان اعتراض و به عنوان استکبار علیه فرمان موسی کریم گفتید لن نصبره. اون دستوری که موسی کریم داده بود که استعینوا بالله واصبروا تا به هدف نهایی برسید، در برابر اون دستور میگوید لن نصبره. یک وقت سخن از تحمل ظلم است، یک وقت سخن از مسائل رفاهی است. علیه حال شما موظفید که صبر کنید تا به اون هدف نهایی برسید. کسی که به پیغمبرش میگوید ما دیگر صبر نمی کنیم، معلوم می شود از راه لجاجت سخن میگوید نه از راه مسئلت. اونگاه موسی کلیم از طرف خدای سبحان فرمود شما اون چه که طیب است و خیر است اون رو از دست می دهید و اون چه که ادناست و دنیست اون را میگیری. این لغت تبدیل و استبدال گای بدون حرف جار ذکر میشود. نظیری از تبدیل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم و امثال ذلک، که در بسیار از موارد این کلمه تبدیل، کلمه استبدال بدون حرف جر ذکر میشود. نظیر همین آیه 59 که قبلا بحثش گذشت، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، که در اینجا تبدیل بدون حرف جر ذکر شده است. ولی گاهی هم با حرف جر ذکر می شود. اونجا که با حرف جر ذکر می شود، این حرف جر اونطوری که قرآن کریم این کلمه را با حرف جر ذکر می کند روی مطلبی در می آید که انسان اون مطلب یا اون کالا را از دست می دهد و کالای دیگر می گیرد. کسی که مرتد می شود ایمان را می دهد و کفر را می گیرد. در این زمینه خدای سبحان فرمود به من یتبدل الکفر بل ایمان، یعنی ایمان را از دست می دهد و کفر را می گیرد، که این با روی چیزی در آمده است که انسان او را از دست می دهد. در آیه محل بحثم فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، یعنی اون چه که خیر است به نام من و سلوا اون را از دست می دهید و چیزی که غیر خیر است می گیرید. این کلمه و من یتبدل الکفر بالایمان در همین سوره مبارکه بقره 108 آمده است. فرمود ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، به مسلمین صدر اسلام خطاب میکند، میفرماید شما هم میخواهید از پیامبرتون چیزی را سوال کنید، درخواست کنید که موسی کریم با اون درخواست روبرو شد. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. هر کس کفر را به ایمان تبدیل کند، یعنی ایمان را بدهد و کفر را بگیرد، اون راه مستقیم را گم کرده. در این کریمه فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، یعنی این سوال شما زمینه از دست دادن اون نعمت خیر است و مبتلا شدن به چیزی که ادنا و اخس است، یعنی خسیستر است. اونگاه فرمود اه به تو مصرم، خدای سبحانه که بر شما مقرر کرد از ساریانی در این وادی سرگردان باشید، اگر توانستید برید یک از این شهرهای مجاور و اون چرا که میخواهید با کشاورزی فراهم کنید، چون اگر اونجا رفتید رو معجزه چیزی برای شما فراهم نمیشود، باید رو کار و کشاورزی به این سبزی و پیاز و گندم و امثال ذلک برسید. اگر توانستید بروید، اون چه که میخواهید میتوانید بگیرید. در واقع فرمود که خدای سبحان بر شما سرگردانی 40 ساله را مقرر کرده، بر شما مقدور نیست بروید، ولی اگر رفتید این نعمت الهی رایگان را از دست میدید و گرفتار اون کار پر مشقت خواهید شد. اونگاه درباره همین بنی اسرائیلی که مقداری از جریان و لجاجت اونها گذشت، خدای سبحان میفرماید و ضربت علیهم الذلت والمسکنه و باو به غضب من الله ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. میفرماید بر بنی اسرائیل ذلت و مسکنت زده شد اونطوری که سکه را میزنن یا اونطوری که خیمه میزنن. خیمه بر اهلش محیط است و نشان بر سکه وقتی قرار گرفت ثابت است و زوال ناپذیر. فرمود این ذلت و مسکنت مثل خیمه بود بر بالای سر بنی اسرائیل زده شد، یا به نام اینها سکه ذلت زده شد، اینها شدن ذلیل و همواره با ذلت دست به گریبانند. سبب این ذلت را هم خدا ذکر میکنه که چرا اینها این چنین خار و ذلیل شدن. در قرآن کریم عزت و ذلت را مانند سایر امور به دست خدای سبحان میداند، یعنی قرآن عزت و ذلت را به دست خدا میداند. میفرماید هر که را خدا بخواهد عزیز میکند و هر که را خدا بخواهد ذلیل میکند. بعد میفرماید اون چه که در دست خداست خیر است، یعنی اگر کسی را ذلیل میکند روی حق و خیر ذلیل میکند، و اگر کسی را عزیز میکند روی حق و خیر عزیز میکند. ممکن است اون کسی که ذلیل شده است گرفتار شر باشد، ولی کار خدا خیر است، زیرا به جا و به حق کسی را ذلیل کرد. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که راه های عزیز شدن را هم بیان میکند و راه های ذلیل شدن را هم بیان میکند. مطلب چهارم آن است که اونها که راه عزت را طی کردند و به عزت رسیدند و عزیز شدند اونها را هم معرفی میکند، اونها که راه ذلت را طی کردند و ذلیل شدند اونها را هم معرفی میکند. اینها را یکی پس از دیگری آیات قرآن بازگو میکند. اما مطلب اول که اصل عزت و ذلت به دست خدای سبحانه است، در آیه 26 سوره آل عمران این چنین فرمود قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. فرمود بگو پروردگارا نه تو تنها مالکی، بلکه ملک هم هست. نه تنها ملکی بلکه مالک ملکم هستی. اگر کسی بخواهد مالک بشود تو باید تملیک کنی، اگر کسی بخواهد ملک بشود تو باید ملک اعطا کنی، چون هم ملک مال توست هم ملک مال توست. نه تو تنها مالکی و نه تو تنها ملکی، بلکه مالک ملکی، مالک سلطنتی. هر کرا تو بخواهی سلطان میکنی و هر کرا تو نخواهی سلطان نمیکنی. درباره سلیمان فرمود ما به اون ملک دادیم و امثال ذالک. اونگاه فرمود و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، هر کرا تو بخواهی عزیز میکنی و هر کرا تو بخواهی ذلیل میکنی. در ذل فرمود به ید کل خیر، یعنی اون که در دستگاه توست خیر است. در پایان آیه فرمود انک علی کل شیء قدیر، نه تنها خیر در دستگاه توست، توان کار خیر را هم داری. این چه این نیست که خیر به دست تو باشد و نتوانی خیر را انجام بدی. پس هر چه در پیشگاه خداست خیر است و هر چه را هم خدا بخواهد میتواند، چون به کل شیء قدیر است. پس اصل عزت و اصل ذلت پیش خداست و خدا اگر کسی را عزیز می کند خیر است و اگر کسی را ذلیل می کند خیر است. نه اینکه خدا بد کرده باشد. خدا کیفر تبهکار را ذلت قرار داد و این عدل است، گرچه برای اون ذلیل شر است، ولی کار خدا خیر است. به ید کل خیر. اونگاه یک اصل کلی را مشخص کرد که خدای سبحان چه گروهی را ذلیل می کند و چه گروهی را عزیز. در باره افرادی که به ذلت مبتلا شدند در سوره مجادله این چنین فرمود، آیه 20 سوره مجادله این است: ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، کسی که از حد اطاعت تجاوز میکند، در مقابل حد خدا حدی برای خود قائل است، از حد بندگی بیرون میرود، با خدا محاده دارد، حد بندی دارد، موضع گیری دارد، حد خدا را علاهده و حد خود را علاهده می داند و از حد بندگی بیرون می رود، این شخص در گروه ذلیلان ثبت نام می کند و در بین ذلیلان به سر می برد. این هم یه اصل کلی. چه این که نشانه عزت را هم فرمود که هر کس بخواهد عزیز بشود، العزت لله. راه عزیز شدن هم این است که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. این را در سوره مبارکه فاطر مشخص کرد که عزت فقط از آن خداست و در دستگاه خداست و اگر کسی خواست عزیز بشود، راهش کلمه طیب است و عمل صالح. آیه 10 سوره فاطر این است که من کان یرید العزه، اگر کسی خواست عزیز بشود باید بداند عزت فقط مال خداست. یعنی اگر در بخش دیگر قرآن آمده است که العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، در این آیه 10 سوره فاطر می‌فرماید به این که پیغمبر اگر عزیز است ما او را عزیز کردیم، مؤمنین اگر عزیزن ما اونها را عزیز کردیم، وگرنه العزت لله فلله العزت جمیعا. این چه این نیست که خدا و مؤمنین در عرض عزت خدا از عزت سهمی داشته باشند. این آیه 10 سوره فاطر حاکم بر اون آیه دیگری است که فرمود العزت لله و رسوله و للمؤمنین. به حسب ظاهر از اون آیه استفاده می شود که خدا و پیغمبر و مؤمنین عزیزند، اما این آیه 10 سوره فاطر می‌فرماید اگر پیغمبر و مؤمن عزیزان، خدا به اینها عزت داد، نه اینکه اونها در عرض خدای سبحان عزیز باشند، که خدا و پیغمبر و مؤمنین عزیز باشند، بلکه عزت از آن خداست ولا غیر. اگر پیغمبر و مؤمن عزیزان رو اعطای الهی است، به استناد آیه سوره آل عمران که فرمود تو عز من تشا، پس در آیه سوره فاطر می‌فرماید همه عزت مال خداست. در سوره آل عمران می‌فرماید ما هر کرا بخواهیم عزیز می‌کنیم. در اون آیه دیگر می‌فرماید ما خواستیم پیغمبر و مؤمنین را عزیز کنیم. راه عزت را هم نشون می‌دهد. در همین آیه ده سوره فاطر راه عزیز شدن را هم بیان می‌کند. می‌فرماید من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. این ارائه طریق است. یک وقت تعلیم است، می‌فرماید خدا عزیز است، حکیم است، الی صراط العزیز الحکیم. اون هم تعلیم هست و ارائه طریق و هدایت، اما او ظهورش در توصیف خدای سبحان است، شمارش اسماء حسنای خدای سبحان است. اما این آیه دارد راه نشون میده. یعنی اگر کسی خواست عزیز بشود باید این دو مطلب را بداند که تنها مخزن عزت خداست و تنها راهش هم اعتقاد خوب و عمل صالح است. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. پس باید بداند که غیر خدا هرگز ذاتاً عزیز نیست. راه عزیز شدن هم این است که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. پس مخزن عزت خداست، راه رسیدن به این مخزن هم کلمه طیب، عقیده طیب، ایمان و عمل صالح است. منتها عقیده پیشتاز است، جلو می رود، عمل تابع عقیده است، دور از پشت سر کمک می کند. عمل فرع معرفت است و العمل الصالح یرفعه. پس راه عزیز شدن هم مشخص است، چون که راه ذلیل شدن را هم مشخص کرد. اون را کسانی که عزیز شدن، یعنی این راه را طی کردند و به عزت رسیدند، اون را در سوره منافقون مشخص کرد. تمود به این که اینها فکر میکنند که خودشون عزیزند و شما ذلیلید و میگوین آیه 8 سوره منافقون میگوین که لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منا الاذل. اما باید بدانن که ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. چرا پیغمبر و مؤمنین عزیزند؟ برای اینکه راه عزت را طی کردند. راه عزت کلمه طیبه است، اعتقاد طیب است و عمل صالح. نوبت به نقطه مقابل میرسد که چرا بنی اسرائیل ذلیلند؟ برای اینکه راه ذلت را در آیه سوره مجادله مشخص کرد که ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. هر کس در برابر خدا حدی برای خود قائل بشود، با خدا محاده کند، یعنی با عزت محاده کرده است. در برابر عزت چیزی جز ذلت نیست. در مقابل عزیز ایستادن نتیجه جز ذلیل شدن ندارد. روی اون اصل کلی در سوره اعراف فرمود بنی اسرائیل در برابر خدا ایستادن. آیه 152 سوره اعراف این بود که ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا. چرا؟ چون اینا محاده کردن، باید خدا را بپرستن، حدی جز حد عبودیت قائل شدن، برای خود یه مرز دیگر قائل شدن. این از اون بیانات نورانی به قرار روایات ماست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. انت کما احبو فجعلنی کما تحب. عرض کرد خدایا عزت من همین بس که بنده تو هم، یعنی راه عزیز شدن این است، و فخر من همین بس که تو مولای منی، چون راه دیگری نیست. این است که پیغمبر به عده این فما سعینه تذهبون، کجا می روی؟ اگر می خواد عزیز بشوید راه عزت اطاعت خدا. این که حضرت عرض بکند خدایا کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، یعنی تنها راه عزت همین است و انسان غیر از این عزیز نخواهد بود. اصل کلی عزت و راه عزیز شدن و راهیان به مقصد رسیده را قرآن مشخص کرد. اصل کلی ذلت، راه ذلت، منحرفین راه ذلت را مشخص کرد. فرمود ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحیات الدنیا. در دنیا ذلیلن، البته در آخرت حساب دیگری دارد که اینها هم خزی یا اخروی خواهند داشت و در اون عالم هم به عذاب هون و عذاب مهین مبتلا خواهند. بعد از این که فرمود کسانی که گوساله پرستی را در برابر خدا پرستی رواج دادن گرفتار ذلت می شوند، اینها را تهدید کرده است. در این آیه محل بحث سوره بقره فبود ما به تهدیدمون عمل کردیم. ضربت علیهم الذلت والمسکنه، سکه ذلت به نام اینها زده شد، خیمه ذلت بر بالای سر اینها زده شد و نصب شد. ضربت علیهم الذلت والمسکنه. اما معنای ذلت و عزت چیست؟ ذلت اون نرمش آمیخته با خاری است، اون موجود ستم پذیر خار هر حادثی را تحمل می کند. عرض زلول عرضی است که هر عاملی بتواند او را کند و کاف کند. عرض عزاز عرضی که نتوان با نیش کلنگ و غیر کلنگ در اون نفوذ کرد. زمین سخت و محکم را میگوین ارضون عزاز، یعنی این زمین عزیز است، نمیشود با کلنگ در اون نفوذ کرد. زمین سست را میگوین ارض زلول، گرچه کل زمین برای انسان زلول آفریده شد، اما یک ذلت و عزت نسبی هم برای زمین ها هست. انسانی که هر ستم را تحمل می کند ذلیل است، یعنی نرم است. ذلت یک نرمی مذموم است، غیر از تواضع است که نرمی ممدوح است. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که لا یحتمل الذیم الا الذلیل، یعنی ظلم را جز انسان ذلیل احدی تحمل نمی کند، زیرا ذلیل فرومایه و خار و نرم است که هر حادثه را می پذیرد. این می شود ذلت و اون نفوذ ناپذیری می شود عزت. مؤمن چون نفوذ ناپذیر است عزیز است و لازمه عزت پیروزی است و غلبه بر خصم است، نه اینکه عزت معنای غلبه باشد. عزت اون وصف صلابت نفوذناپذیری است، لازمه نفوذناپذیری غلبه و پیروزی است. این معنای عزت، اون هم معنای ذلت. یک وقت ذلت به عنوان یک امر عارضی است که قابل زوال است، یک وقت ذلت دائمی است. حالا چطور انسان گاهی به عنوان یک وصف عارضی ذلیل می شود، گاهی به عنوان وصف دائم ذلیل می شود؟ برای همان است که اگر سبب ذلت دائمی بود، ذلت هم دائمی است. سبب ذلت عاریت بود، ذلت هم عاریت است. راه ذلیل شدن را قرآن گناه می داند. اگر گناه برای یک عده ملکه شد، عادت شد، سکه ذلت هم به نام اینها زده می شود. در این کریمه می فرماید گناه برای بنی اسرائیل ملکه شد، تعبیر کانو دارد، ذالکه به انهم کانو یک فرونه،
نقمود کفرو. این کانی که در این گونه از موارد ذکر می‌شود نشانه استمرار است. کانو یک فرونه یعنی کارشون این بود. با مشاهده همه آیات، هر آیه و هر معجزه که میدن باز کفر می‌ورزیدن. کانو یک فرونه با آیات الله و یقتلون النبیین، یعنی کانو یقتلون النبیین. زکریا را اینها شهید کردند، یحیای زاهد و یحیای شهید را اینها شهید کردند، و سایر انبیاء بنی اسرائیل اینها شهید کردند که یحیای شهید به عنوان یحیای زاهد معروف شده است. خب اونا که طعم شهادت را نچشیدن، این پیغمبری که عظمتش در شهادت بود او را با چهره زهد میشناسند، در حالی که او به شهادت معروف است، یحیای شهید است، نه تنها یحیای زاهد. زهدش تحت شعاع شهادت اوست. میفرماد اینا چون انبیا را میکشتند، سنت اینها این بود که کفر ببرزن، سیره اینها این بود که انبیاشون را مثل زکریا، یحیی و دیگران را شهید بکنن، از این جهت سکه ذلت به نام اینها زده شد. اون روایت هم اشاره می شود به خواست خدا. اونم در حقیقت فتنه است که فتنه اشد دو من القتل است. گاهی انسان مباشر قتل است، گاهی با تصویب قتل به عهده اوست. این که ظاهر یقتلون است، قتل به اینا استناد دارد، یا مباشرتن یا تسبیبن. اون روایت شریف هم دارد که اینها با زبانشون میکشتن. خب اگر کسی فتنگر باشد و باعث خونریزی باشد، او هم گرچه مباشر قتل نیست اما سبب قتل است. علی حال فرمود چون اینها کارشون کفر ورزیدن بود، لذا ذلت برای اینها به عنوان یک سکه زده شد، یا به عنوان خیمه زده شد که محیط به اینها ضربت علیهم الذلت و المسکنه. هر جا سخن از ذلت است بر بنی اسرائیل، دلیلش را هم خدای سبحان ذکر میکند، مثل آیه 112 سوره آل عمران باز همین سند رو ذکر میکند. میفرماید ضربت علیهم الذلت و اینما سقفو، اینا هر جا باشن ذلیل است، الا به حبل من الله، مگر اینکه برگردن به حبل الهی اعتصام کنن، موحد و مسلمان بشوند. و حبل من الناس، که این ناس هم یا ناس ممدو هم که بالاخره حبلشون حبل خداست، یا ناس مزموم هم که این بار دیگری است رو دوش بنی اسرائیل که باید به این آیه که رسیدیم بحث بشه. اونگاه فرمود به با و به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنه، ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء. این کانون نشانه آن است که سنت اینها بر این شد که با انبیاء در افتادن و اینها را بکشند. گاهی نبیین تعبیر میکند، گاهی انبیاء تعبیر میکند، که با این جمع محلا و الافلام معلوم شد بسیار از انبیاء را اینها شهید کرده. اما این که فرمود مسکنت بر اینها زده شد، سکه مسکنت بر اینها زده شد، مسکنت هم مثل ذلت دو قسم است. یک ذلت ممدوح داشتیم، به اون این است که انسان ذلیل خدا بشود، عبد خدا بشود، که امیر المؤمنین عرض کرد خدایا تنها عزت من همین است که ذلیل تو هم و ذلیل احدی نیست، کفا بی عزن ان اکون لک عبد. این ذلت ممدوح است که انسان در پیشگاه خدا ذلیل باشد، چون لازمش عزت. یک ذلت مذموم بود که شرحش گذشت. مسکنت هم همینطور است، یک سکون ممدوح است، یک سکون مذموم. یک سکون ممدوح است و اون این است که انسان به قدری سنگین است که دیگری نمیتواند او را از جا برکند. یک سکون مذموم است و این از انسان به قدری ذلیل است که نمیتواند برخیزد و از خود دفاع کند. اون سکون ممدوح به عنوان سکینه یاد می شود که خدای سبحان فرمود ما بر پیغمبر، بر مؤمنین در صحنه جنگ سکینه را نازل کردیم. یعنی به قدری اینها از سکون و طمأنینه و آرامش برخوردار بودند که هیچ حادثه‌ای نتوانست اینها را مضطرب کند، چه این که این سکون ممدوح را خدای سبحان به پیغمبرش آموخت که در هنگام گرفتن زکات به اینها دعا بکن به سل علیهم ان صلاتک سکن لهم، باعث سکون ایناست، باعث آرامش ایناست. قلب وقتی ساکن شد آرامید، چیزی نمیتواند این قلب را مضطرب کند. در جنگ وقتی سکینه بر پیغمبر و بر مؤمنین نازل بشود، هیچ عاملی نمیتواند اونها را از صحنه بیرون کند. اینها یک سکون ممدوح است و مورد درخواست. اما اون سکون مذموم آن است که انسان در برابر قیام و حرکت ساکن باشد، یعنی نتواند از خود دفاع کند. این سکون را به مسکنت یاد میکنند که از همین قسم مسکین مشتق میشود. مسکین یعنی آدمی که نتواند برخیزد، زمینگیر. لذا گاهی این مسکنت با زمینگیری آمیخته میشود. مسکینن زامتربه، یعنی کسی که به تراب چسبید، به خاک چسبید، زمینگیر شد، قدرت قیام ندارد. به همین مناسبت مسکین را فقیر هم میگوید. فقیر نه یعنی ندار، فقیر یعنی کسی که این مهره های ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد. چون کسی که ضعف اقتصادی دارد قدرت قیام ندارد، از اون جهت بهش میگن فقیر. وگرنه لغتا فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد، میشه از زمینگی. مسکین هم به همین مناسبت خواهد بود، او قدرت قیام ندارد، او مسکین است، یعنی زمینگیر است. سکون در برابر حرکت است، سکون در برابر قیام است. اضافه بود مسکینن زا متربتن، که اینها گرفتار ترابن، به تراب چسبیدن، به خواب چسبیدن. اون یک سکون مذموم است. همین سکون به معنای زمینگیری و ضعف از قیام در پیشگاه خدای سبحان ممدوح است که انسان اظهار مسکنت کند، بگوید الهی عبیدو که به فنائک، فنا یعنی آستان، این جلوی حیات رو میگن فنا، فنا دار، و علال ارواح التي حلت به فنائک، یعنی سلاما بر ارواح اون شهدا که در آستان شما سرساییدن، نه فنائک، و علال ارواح التي حلت به فنائه که فنائه دار ساحتها، این پیشگاه را، جلو حیات را میگوین فنائه دار. در این دعا عرض بکنیم خدایا عبیدو که به فنائه که، مسکینو که به فنائه که، مسکین تو به پیشگاه تو آمده است. این مسکنت ممدوح است که انسان در برابر خدای سبحان اظهار مسکنت کند، اما در برابر دیگران هرگز اظهار مسکنت و ضعف نکند، که فرمودن لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلى. فرمود شما در برابر دیگران نگویید ما مسکینیم، اظهار ضعف نکنید، اظهار مسکنت نکنید، چون عزیزی. اما فقط در پیشگاه خدای سبحان بگویید مسکینو که به فنائه که. بنابراین اون سکون به معنای آرامش به طمأنینه ممدوح است، و اون در جنگ و غیر جنگ، چه در جهاد اسرار چه در جهاد اکبر، برکت الهی است و نافع است. این سکون به معنای مسکنت چه در جهاد اکبر چه در جهاد اسرار مذموم است، که سکه مسکنت به نام اسرائیل داده شد. و اگر دیگران نتوانستن این ذلیلی که در خیمه ذلت و مسکنت به سر میبرد اون را از بین ببرن، برای اینکه راه نفوذ را نشناختن و خود عزیز نشدن. وگرنه ممکن نیست مسلمین عزیز باشند و نتوانن شر اسرائیل بکنن، چون ضربت علیهم الذلت و المسکنت. اونگاه فرمود نه تنها ذلیل و مسکینن، غضب الهی هم بر اینها رواست، که این خود غضب خدا بود. منتها این و با او به غضب من الله برای آن است که عذاب اخروی را هم تبیین کند، چون هر کس مشمول غضب خدا باشد یقینا در قیامت گرفتار عذاب می شود. لذا فهمون ذباؤ یعنی رجع به غضب من الله. اینا آمدن در این میدان دنیا، اما دستاورد اینها غضب خدا، با غضب برگشتن. آمدن در چهار سوق تجارت که دنیا سوق است، ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. اینا آمدن در بازار دنیا، اما دستاورد اینها غضب خدا، غضب رو خریدن. با او رجع او به غضب من الله، غضب خدا رو خریدن. چرا سکه ذلت، خیمه مسکنت به نام اینها و بر اینها زده شد؟ در اثر اون استمرار اینها بر کفر است. ذالک به انهم هانو یکفرون به آیات الله. اون همه معجزات بیین روشنی که دیدن، چه علیه آل فرعون چه به سود خود، نسبت به همه اینها کفر دیدن. ذالک به انهم کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین، یعنی کانو یقتلون النبیین، کارشون این بود، اونم به غیر الحق. خب البته قتل مؤمن به غیر حق است، چه رسد به قتل انبیا. این کلمه به غیر الحق برای چند نکته است. یکی آن است که اصولا قتل پیغمبر با حق نخواهد بود، لازمه قتل پیغمبر بی حق بودن است، این وصف ملازم است. این لسان غیر از آن است که گفته شد، این برای تأکید هست. البته برای تأکید است که نکته دیگری است، اما میخواد بفهمد بی که لازمه پیغمبر کشید ناحق بودن است. مثل اون چه که در سوره مؤمنون ذکر بود، در پایان سوره مؤمنون این چین آمده است، آیه 117، همود و من ید او مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فرمود اگر کسی مشرک باشد و غیر از خدا خدای دیگر را بخواند که دلیل ندارد، حسابش پیش خداست. این جمله لا برهان له به صفت الهن آخر است، منتها به عنوان وصف لازم. فمود و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. این جوابش فإنماست. فمود اگر کسی غیر از خدا خدای دیگر را بخواند که دلیل ندارد، این که دلیل ندارد لازمه شرک است، یعنی شرک بی دلیلی، چون شرک محال است، محال که دلیل ندارد، ذاتی نیست که راهنما داشته باشد، که لازمه توحید دلیل داشتن و لازمه شرک بی دلیل بودن است. در این کلمه که فرمود یقتلون النبیین به غیر الحق، یا در اون آیه فرمود یقتلون الانبیاء به غیر الحق، یعنی لازمه پیغمبر کشی بی حق بودن است و ناحق بودن است. یه وقت انسان احتمال میدهد، خود را معذور میداند، مانند آن میتواند برای خود یه راه توجیهی باز کند. اما اینا که نبوت اینها مسلم بود، هم مقام اینها ثبوتن مسلم بود و هم سمت اینها اثباتن برای بنی اسرائیل روشن بود، لازمه پیغمبر کشتن ناحق بودن است. این وصف لازم. نکته دوم هم آن است که برای تأکید ذکر شده است، و اینها هم می دانستن که انبیایند، می دانستن که این قتل ناحق است، معذرک دست به این کار زدن. یقتلون النبیین به غیر حق. اونگاه در پایان هم یک دلیل دیگری ذکر میکند که او باید علاحده بحث بشود. الحمدلله رب العالمین.